أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جمع بين حكم ظاهري با حكم واقعي، أعظم قوم من الشيخ الأعظم قدس الله روحه تا علماء بعد از ایشان مبانی را مطرح کردند و با توجه به اون مبانی این اشکال را هم پاسخ داده اند که اگر حکمی داریم واقعی و حکمی داریم ظاهری و اینها با یکدیگر متنافی هستند، این به معنای اجتماع ضدین است. اما اشاره ای دیروز شد به پاسخ و مبنای مرحوم شیخ اعظم. شیخ اعظم یه مقدمه می آورد از منطق و اون این که استحاله تضاد برمی گردد به استحاله جمع بین نقیزین. پس همون قانون جمع بین نقیزین در اینجا هم باید تطبیق بشه. هشت وحدتی که در تناقض معتبر است اینجا هم هست. این مقدمه منطقی. بر پایه این مقدمه منطقی میگویند موضوع فرق می کند، وحدت موضوعی نداریم. چگونه؟ موضوع حکم واقعی اشیاءند به عناوین حل اولیه، خود این شیء. موضوع حکم ظاهری اشیاءند به عناوین هستانویه. یعنی چی به عناوین هستانویه؟ ای به عنوان انها مشکوکن فیها، یه وقت شما به یک چیزی نگاه میکنید، به ما هو هو، یه وقت نگاه میکنید به ما انه مشکوکن، طبیعتا طولیتی هم ایجاد میشه. وقتی طولیت هم ایجاد شد رفع تضاد میشه. طولیت حکم ظاهری در طول حکم واقع. مرحوم آی خویی قدس الله نفسه الزکیه در بسیاری از مباحث اصول از یک مبنا استفاده میکنه در جهت رد بعضی از مبانی. اینجا هم همون. اون مبنا رو باید توضیح بدم. ببینید عزیز من، اصلش در بحث اطلاق و تقیید مطرح میشه. مانعی ندارد من به حدیثی برخورد کنم، این حدیث در عالم اثبات نه اطلاق ازش استفاده بشه و نه تقیید. اثباتاً پیدا کردن یک چنین چیزی مشکل نداره، مهمله. به این میگن اهمال در مقام اثبات، مشکلی نداره. خداوند حکمتش اقتضا کرده که قانونی را فعلا مهمل بگه، اما مهمل گفتن در مقام اثبات به معنای مهمل بودن در مقام ثبوت نیست. و اساساً مهمل بودن در مقام ثبوت ممنوعه عقلاً. چرا؟ تصور ما از قانونگذارمون، از مولایمون، مولای ملتفت حکیمه، ملتفت یعنی به همه قیود و شروط حکمش آگاهی داره، ملتفته. آیا با قید الف همراه است یا رهای از قید الفه؟ اینا همه رو باید بدانند. اگر ملتفت به همه قیود هست، در این حال نه مطلق میگذارد، بگید بقیه شو، نه مقید، این یعنی من اصلا حکمی ندارم. چون حکم یا باید نسبت به این قید مطلق باشد یا مقید.
شاید اندر این کار میکنه.
اونمار عالم اثباته، اونمار عالم اثبات، گفتمون عالم اثبات. این روایت عمدن برد، اما ثبوتی نیست. خب حالا پس نتیجه بحث این میشود که اهمال در مقام ثبوت ممنوعه. این مبنا تمام. حالا از اون مبنا میخوایم اینجا استفاده کنیم. دو تا حکم داریم، یکی واقعی یکی ظاهری. دو تا قید هم هست، یکی علم یکی شک. فرموده است در عالم واقع صد صلات الظهر. چون اهمال ممنوعه و چون احکام بین عالم و جاهل مشترکه، سل صلات الظهر این جاهل رو هم میگیره. سل صلات الظهر اگرچه سل صلات الجمعه که معدای اماره بود شامل عالم نمیشه، ولی سل صلات الظهر شامل جاهل هم میشه. چرا میشه؟ چون اهمال ممنوع. نمیشه گفت سل صلات الظهر نسبت به قید علم و شک مهمله. اگرچه سل صلات الجمعه عالم رو نگرفت، بگید بقیه شو، اما سل صلات الظهر جاهل رو هم گرفت. اجتماع زده هنوز شما حل نکردید. چی شد که برای من جاهل دوتا حکم شد؟ یا بگید اصلا اون حکم واقعی نیست که میشه تصویب اشعری یا معتزلی که شما قائل نیستید، یا اگر هست اون حکم برای من هست، پس حالا به اصطلاح فنیش اطلاق حکم ظاهری شامل حکم واقعی نمی شود. بقیهشو بگو. ولی این برعکس چیه؟ هم برعکس جمعه هم میگه. ولی اطلاق حکم واقعی شامل ظاهری هم میشه. هنوز زده هست. این اگر بگید مقید به علم نیست، اما اگر بگید نه حکم ظاهری مقید به علمه، حکم واقعی مقید به علمه، یه اشکالش چیه؟ قاعده اشتراک به هم میخوره. تصویب لازم میاد که اگر بگویید صلات الظهر این مقید به علمه، پس ما دیگه احکام مشترک بین العالم و الجاهل نداریم. ننوی توجه کن، اشکال اینه آقای شیخ انصاری دو تا بنبست دارید. یا باید بگید اشتراک در احکام نداریم، حکم واقعی مقید به علمه، میشه تصویب، یا حکم واقعی مقید به علم نیست مهمله، این میشه اهمال در مقام ثبوت. اطلاق حکم واقعی شامل حکم ظاهری هم میشود برای اینکه اهمال در مقام ثبوت لازم نیاید. پس باز هم اجتماع ضدین سر جاش محفوظه. جواب ندادید، اینو داشته باشید حالا تا مبانی رو یک به یک بگیم، بعد ببینیم کدام یک از این مبانی قابل قبوله. مبنای دوم، مبنای مرحوم آقای آخوند، هم در کفایه هم در حاشیه رسائل، منتها چنان که عرض خواهم کرد تفاوتهایی در تعابیر دیده میشه، چون چند جایی چون این حرف زده یه تفاوتهایی دیده میشه. گویا خود ایشان متوجه بعضی از اشکالات میشده، میخواسته اون اشکالات را با تعبیر جدید برطرف کنه. مقدمه این بیان انشاءالله به همین زودی ها خواهیم رسید. ببینیم مجعول در باب امارات چیه، حکم است یا حجیت؟ یه خودش یه بحثه. آیا آخون چنان که در کفایه خونده ای جزء کسانی است که میگوید مجعول در باب امارات حجیته، یعنی منجزیت و معذریت در برابر کسانی که بگن نه حکم؟ ایشون آیا آخون فعلا اصراری بر مبنای خودش نداره، میخواهد بر طبق هر دو مبنا، چه مبنای خودش که حجیته چه مبنای جعل حکم، بر هر دو مبنا پاسخ اجتماع ضدین رو بده. میفرماید اما اگر گفتیم مجعول در امارات فقط حجیته، منجزیت و معذریته، اصلا حکمی در کار نیست تا بگید اجتماع ضدینی لازم بیاد. حکم همون حکم الله واقعیه، تمام. اینجا صرفا معذریت داری و منجزیت، لیس الا، نه اجتماع مثلینی خواهد بود، و اشکال قبلی دیروز، نه اشکال، نه اجتماع ضدینی خواهد. مجعول فقط و فقط همون حکم الله واقعی. این اگر گفتیم اون حجیت به دنبالش یک حکمی دیگه نیست، اما اگر گفتیم در باب امارات با حکم روبرو هستیم، یعنی حجیت به دنبالش چیه بگید؟ حکمه. خب یه حکم ظاهری دارید یه حکم واقعی دارید. آیا اینجا اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین خواهد بود یا نه؟ میفرماد نه. حالا تعابیر رو دقت کنید. گاهی میفرماید که بیشتر این تعبیره، حکم واقعی فعلیه، حکم واقعی شأنیه، حکم ظاهری فعلیه. پس بقیهشو بگو، تضادی بینشون نیست. حکم واقعی شأنی، حکم ظاهری فعلی، یکی شأنی یکیش فعلیه، تضاد برطرف میشه. تعبیر دوم این است که
حکم ظاهری
فعلیه، بله فعلی. الان گریبانگیر شماست دیگه، اون که الان گریبانگیرتونه همین نماز جمعه است. گاهی تعبیر دوم این است که حکم واقعی در مرتبه انشاء، حکم ظاهری در مرتبه فعلیت. دیگه کلمه شأنیت رو به کار نمیبره. تعبیر اول شأنی و فعلی بود، اینجا میگه نه، انشائی و فعلی. این میدونی چه خود بعد بگیم بردیم باید ببینیم این رو از کجا گرفته. از اون مراتب حکم، که حکم مراتبی داره. حکم الله واقعی در مرحله انشاء باقی میمونه، به مرحله فعلیت نمیرسه. این دو تعبیر. تعبیر سومش اینه، حکم واقعی، حکم واقعی فعلیون اما من بعد الجهاد، حکم ظاهری فعلیون من جمیع الجهاد. ببینید سه تا تعبیر شد، شأنی و فعلی، انشائی و فعلی. فعلی من بعض الجهاد، فعلی من جمیع الجهاد. آیا آخون این سه تا تعبیر رو داره و واقعا مرادش دقیق معلوم نیست که از این سه تعبیر یک چیزه یا نه، هی دیده تعبیر قبلی مثلا نقصی داره، آمده با تعبیر دوم اون نقص را برطرف کن. حالا ما یک به یک اینها رو بررسی میکنیم، محتملات در کلام آیا آخوند را مطرح میکنیم، ببینیم کدام یک از اینها اشکال داره کدامش اشکال نداره. اگر دیدیم همه محتملات اشکال داره، خود طبیعتاً حرف آقای آخون کنار میره دیگه. اما تعبیر اول این بود که حکم واقعی شأنیه، حکم ظاهری فعلی. شأنیت یعنی چی؟ که شما سوال کردی شأنی؟ شأنیت یعنی چی؟ شأنیت آیا به این معناست که فقط مقتضی برای حکم واقعی تمامه، شرایطش موجود نیست، موانعش مفقود نیست، فقط مقتضی است، به گونه ای که الان نمیتواند حکم ایجاد کند، شأنیت ایجاد حکم دارد، نه اینکه الان حکم ایجاد بکنه. شأنیت ایجاد حکم داره، ملاکشو داره، استعدادشو داره، حق تعبیر میکنید، اما الان نه شرایطش موجوده نه موانعش مفقوده، این شأنیت فعلیت پیدا نکرده. اما حکم ظاهری فعلیت پیدا کرد. اگه مرادتون اینه که حکم الله واقعی در مرحله اقتضاء باقی مونده، پس معناش این است که جاهل هیچ حکمی غیر از معدایه، غیر از معدایه اماره نداره، و حکم برای عالم میشه نماز ظهر، برای جاهل میشه نماز جمعه. بله جاهل شأنیت ایجاد حکم جمعه در وجود او هست. این همون تصویب منصوب به اشاعره میشه. اشاعره چی میگفتن؟ میگفتن احکام همینطوریش در مرحله شأنیته، هر چه که اماره برش اقامه شده میشه حکم الله واقعی. خب همونه با یه عبارت دیگه. این یه احتمال که خب باطل احکام شرع موافق مطلق است، هم برای عالم هم برای جاهل. نه احتمالاتش میسازیم، میگیم اینه یه اشکالشه. حالا اجازه بدید تمام شقوقش، حالا اجازه بدید تمام کنم. چشم نوبت به فرمان شما میرسه. اگر میگید نه ما یه حکم اللهی داریم که به عنوان اولی و به تبعهی موجوده ولی هیچ اشکالی نداره که یه عنوان ثانوی بیاد اون حکم الله اولی رو متبدل بکنه، و اگه چه بگه بیدم خود تو میشه چی؟ تصویب معتزلی میشه که یه واقعی هست، امارات میاد اون واقع رو تغییر میده. خب اگر این مرادتون از شأنیت، یعنی یک حکم پشت پرده شأنی هست اما وقتی اماره آمد دیگه اون رفت، که رفت معدای اماره جای اون می نشینه، اینم میشه تصویب معتزلی. این دو تا احتمال. احتمال سوم این که بگوییم حکم الله واقعی هست، شأنی یعنی این، منتها مهمل است نسبت به علم و جهل، مطلق نیست تا تضاد لازم بیاید، مقید هم نیست تا تصویب بارک الله لازم بیاید، نه مطلق نه مهمل. یه اشکال چیه؟ نه مطلق نه مقید. بارک الله. جواب این است که این میشه اهمال در مقام ثبوت که ممنوع. پس باز یا باید بگید مطلقه، اگه مطلقه محذور اجتماع ضدین پیش میاد، یا باید بگید مقیده محذوره بفرمایید تصویب لازم میاد. ننویس فعلا. شما در تعبیر اولتون آیا خون گفتید شأنی و فعلی. خب این شأنی رو به ما باز کنید، یعنی چی شأنی؟ مرادتون از شأنی این است که می شود تبدیل به حکم بشود، بعد به یه حکمه، حکم نیست، می شود در آینده تبدیل به حکم بشود. اگه مرادتون اینه پس حکم کدام آقای آخون؟ بگید ببینم. حکم ظاهری. پس حکم واقعی چی شد؟ فقط در حد. یعنی شما فقط میگید در حد یه بذری احکامی داریم و الا حکم الله واقعی اونست که معدای امارات. خب این عبارتان اخرایی از همان تصویب اشعری، حکمی غیر از معدای اماره نداشتم. اگر میگید نه مراد از شأنیت این است که حکم هست، نه اینکه حکم نیست، اما وقتی اماره آمد جلو شأنیتش را میگیره تبدیل به فعلی نمیشه، چی فعلی میشه آقای آخون؟ حکم ظاهری. خب این همون چیه؟ بگید تصویب معتزلی. اگر میگویید نه اون شأنی یعنی اینکه نه مطلق نه مقید، مطلق نیست تا اجتماع ضدین لازم بیاد، مقید نیست تا تصویب لازم بیاد. این هم اشکالش این است که اهماله و اهمال در مقام ثبوت ممنوع. این کلمه شعنی و فعلی، حالا اشکالی داری بگو؟ خب الحمدلله. تعبیر دومتون چه بود؟ انشائی و فعلی. گفتید حکم الله واقعی انشائیه، حکم ظاهری فعلی. انشائی یعنی چی آقای آخوند؟ حالا ما باز بفرمایید کلمه انشائی یعنی چی؟ آیا مرادتان از انشاء این است که داعی بعث و زجر درش نیست، فقط مجرد انشائه، داعیش امتحان استهزاء و امثال ذلك، داعی بعث و زجر حقیقی درش نیست؟ این معناش رو اشکالش واضحه. این معناش این است که شما در حقیقت چیزی به نام حکم الله واقعی ندارید، چون انشائی که به دایی بعث و زجر نباشد اصلا انشاء نیست، حکم نیست. پس تصویب هنوز سر جاش محفوظ. مضافاً اگر انشاء فقط، اگر حکم فقط انشائی است و بدائی بعث و زجر نیست، چرا میگویید فحص در شبهات لازم است؟ چرا میگویید احتیاط لازم است قبل از فحص؟ چیزی نداریم که دیگه احتیاط لازم بیاد. اذ لیس هناک حکمان که یجب الفحص عن. خود شما هم با این مخالفید و این رو قبول ندارید. یه لحظه از خارج با من باش. حکم شعنی و فعلیش رو تفسیر کردیم، حالا آمدیم سراغ انشائی. یه احتمال فعلا از انشائی گفتیم، بگیم انشائی یعنی مجرد انشاء لیس الا، یعنی دایی بعث و زجر و تحریک مکلف درش نیست، فقط یه انشاء و به تمام، هیچ، فقط همین یه اینجور سل سلات زهر همین در همین مرحله. آقای آخون چیزی که ازش بعث و زجر فهمیده نمی شود در قاموس شما نامش حکمه؟ میگه نه. کدام بعث و زجر داره از این دوتا؟ حکم ظاهری، نه حکم واقعی. خب این شد چی؟ شد تصدیق. هنوز نتونستید از مشکل تصویب خودتون رها کن. تازه شما و خیلی از اصولیین میگید شبهات حکمیه قبل الفحص احتیاط کنید، حتی در شبهات موضوعیه احتیاط کنید. خب این احتیاط ها چه وقت لازمه یا چه وقت مستحبه در بعضی از جاها؟
که
حکمی باشه. اگه حکمی نیست چه احتیاطی؟ فقط در مرحله انشاء. این احتمال اول. احتمال دوم این است که بگیم مراد از انشائی انشاء به دایی بعث و زجر. این میشه اون حکم فعلی از طرف مولا که توان محرک بودن مولا، محرک بودن عبد را نداره. از طرف مولا تمامه اما از طرف عبد نه. باید قیود و شروطش محقق بشه. اگر مولا فرمود، عنایت کنید دقیق، یجب الحج علی المستطیع، تمام، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه، حکم از طرف مولا تمام شده، فعلی هم هست نسبت به مستطیع، اما غیر مستطیع حکم به نسبت به حج نداره، چون گفت لله علی الناس حج البیت. خب اگر این مراد، دقت کنید، اگر اون حکم واقعی مطلقه، حکم واقعی فعلی که مولا فرموده مطلقه، مشکل از چیه بگید ببینم؟
اجتماع
زد. اگر مقید به علمه، تصویب و هم اشتراک، قاعده اشتراک به هم میخوره، تصویب لازم میگه. شما میگویید مولا، ننگی توجه کن، مولا حکمی دارد انشائی در وجوب ظهر، این انشائی اگه دایی بعث و زجر نداره که اون اشکال اول، اگر انشائی معناش این است که دایی بعث و زجر درش هست، یعنی از طرف مولا دیگه قصه تمامه، حکم واقعی تمامه، حتی که دایی بعث و زجر هست یعنی از طرف او تمامه. خب حالا که تمام است، اگر اون حکم الله واقعی نسبت به حالت علم و جهل من مطلقه، این میشه اجتماع ضدین، اگر مقید به حالت علم من میشه تصویب، هنوز مشکل هم نشده. شاید چون دیده هر کدام از این دو تعبیر شعنی و انشائی اشکال خاص خودش رو دارد، آمده تعبیر سومی به کار برده، فعلی من بعض الجهات میشه واقعی، فعلی من جمیع الجهات میشه ظاهری. این توضیحش طولانی تره، انشاءالله تا فردا. صلی الله علیه.